أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مما أظهره من نفاذ قدرته وعلى ربهم يتوكلون. بس در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است که در این فرمایشات خصوصیات حالی و معنوی انسان مؤمن رو بیان می‌فرماید. آگاهی خصوصیات محبین خودشون رو که در واقع مؤمنین واقعی اون محبین و موالیان ائمه علیهم السلام هستند که این اولیا رو به عنوان رهبران حق در تمامی شؤون زندگی و در همه مراحل کمال به سوی خدای متعال ما رهبر می‌دانیم و اونها رو پیشگام در همه این کمالات معتقد هستیم و این اولیا در همه موارد اون حالات انسان رو در هر جهتی که انسان باشد می دانند به امر الهی و مصالح و مفاسد انسان رو در همه شؤون آگاهند و خودشون به بالاترین مصالح بندگی نائل شدند و ما رو هم راهنمایی میکنند و الگوی قولی و عملی و روشی ما هستند در همه این مراحل. میفهمند که مؤمنین چنین خصوصیتی رو دارند که وقتی آیات الهی برای اونها خونده میشه یا خودشون میخوانند اینها ایمانشون زیاد میشه. در جلسه گذشته عرض شد ایمان به خودی خود نمیمانه، اون امور قلبی و مربوط به جان انسان مخصوصاً اون دیدگاه‌هایی که جنبه ارتباط انسان رو با عالم غیب بیان می‌کنه، اینها نیاز به تکرار داره، هم تکرار ذهنی و فکری و هم تکرار عملی به مقتضای اون چیزی که انسان بهش ایمان داره. از این جهت ایمان اولیه‌ای که برای ما پیدا میشه در سنین اولیه شکوفایی عقلمون که اون سوالاتمون نسبت به ارتباطمون با عالم غیب ظهور و بروز میکنه و خدای متعال در این موقعیت انسان رو تکلیف کرده است که یک وظایفی رو انجام بده، چون یک بیداری براش پیدا شده و پیدا میشه. خود این سوالات یک نوع بیداریه، یک نوع تنبهه که انسان به خودش و موجودات یک توجه دیگری داره میکنه، به صورت سطحی نمیگذرد. اون چیزایی که به حسب ظاهر معلومه که انسان سوال نمیکنه. سوال عمدتاً از اون چیزهایی است که مجهوله و قابلیت برای معلوم شدن رو داره و میتواند انسان به آن برسه. لذا به هر چیزی که قابلیت آگاه شدن از آن برای انسان باشه و در عالم هم یک چنین واقعیتی باشد، توجه به آن به هر نحو یک تنبه و بیداریه. این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم. گاهی انسان بحث از بیداری و یقظه و اینها میکنه و میشود، ما خیال میکنیم یک شیء خیلی خاصی است، در یه مرحله خاصی. نه، همه این توجه ها به ارتباط با عالم غیب ولو به صورت سوالی هم باشه، اینها یک نوع بیداری است، آغاز رسیدن به یک حالات مطلوب نفسانی است که یقین باشه، که اون ابزار رو انسان به کار ببنده که میتواند اون آگاهی ها رو به صورت مطمئن پیدا بکنه، تا اون حالت یقین به ارتباط به عالم غیب براش کم کم پیدا بشه. خب این یه نکته بود که به ذهن رسید. عرض کردیم که همگان این تنبه ها رو داریم، این تذکر ها رو داریم، منتها بعضی ها به این تنبه ها اهمیت میدن، دنبالش میرن. مثل همین علوم تجربی که به هر حال یک آثاری از بعضی قوانین عالم ماده برای بعضی ها آشکار میشه و برایشون یک تنبهی نسبت به یک قانونی پیدا میشه، میرن سراغش، ابزارش رو دنبال میکنن، کم کم به صورت یک مسئله در میاد برای یک علم. علوم مختلفی که ما داریم به این جهات دیگه، اول از یک سوال خلاصه شروع میشه، بعد اون شخص میره سراغ معلوماتی که مناسب با این سوالشه، مسئولشه و مشکوکشه، و سراغ استدلال میره، مجهول رو کنار میذاره، بعد معلوم رو، بعد به نتیجه میرسه. این روش رسیدن انسان است به معلومات که در مسائل تجربی و حسی هم به نوعی اون روش برای خودش هست، در مسائل بینشی و اعتقادی قوی تر این روش و این استدلال. این مال زمان قدیم نیست که بگیم طرز تفکر ارسطویی این رو اقتضا می کرد. اون قالب استدلالی که انسان می ریزه مقدمات رو به نتیجه می رسه، بگیم تو منطق ارسطویی قدیمه دیگه، الان منطق جدیده و تحول جدید و اینا دیگه نیست. نه، این ساختمان ذهن انسانه، طرز تفکر انسانه و حالات انسان، هم حالات که بر انسان حالت سوال و شک و اینکه میره به طرف اینکه در یک شیئی علم پیدا بکنه. حالا در مسئله ایمان به خدای متعال هم این چنینه، این ایمان با تفکر در آیات پروردگار متعال تثبیت میشه، هی قوت پیدا میکنه و با عمل طبق این درک که این درک چی اقتضا میکنه، که من وجودن خودم و موجودات به اون حقیقت مطلق وابسته هستیم، خضوع وجودی داریم چه بخواهیم چه نخواهیم، این خضوع باید در مقام عمل برای ما تحقق پیدا بکنه. تحقق خضوع در برابر خدای متعال به این است که ما اون روشی که خودش برای ما فرموده است از طریق انبیا و اولیاء علیهم السلام، اون روش رو به کار ببندیم. به کار بستن روش خضوع، اظهار خضوع در برابر اون حقیقت مطلق با تفکر، اینها کم کم این ایمان انسان رو به عالم غیب زیاد میکنه. این زیاده در دو جهت، یکی در جهت کیفیه، یکی در جهت کمیه. در جهت کیفی هم دو گونه به نوعی مطرح میشه، یکی اینکه اصل ایمان از اون سست بودن، مبهم بودن، هی به روشن شدن به حال می رود، مثل یک چراغی که از کمسویی شروع میشه تا کم کم خودش حالا یه چیزی نیرویی توش باشه که به پرسویی برسه. ایمان هم این چنینه، در قلب انسان به این صورت از جهت کیفی تحکیم میشه. لذا در سنین مختلف انسان ایمانها به همین صورت رشد میکنه، رشد کیفی به این صورته. باورها کم کم قوت پیدا میکنه در نفس انسان. اینکه حالا در مراحل اولیه انسان در عمل سسته، خب این طبیعیه، چون باوره خیلی شکل نگرفته. فرمودن نسبت به یک امور لازمی شما متعبد باشید، بپذیرید که اینها لازمه برامون. نسبت به یک امور لازمی دوری بکنید از آلودگی ها، اینو متعبد بشید، کم کم این ایمانه قوت پیدا میکنه به این صورت. منتها حرکت کیفی ایمان یک بعد کیفی دیگر هم داره، که حالا انسان جانش انس میگیره با توجه به خدای متعال و این آلودگی های گوناگون کم کم این های بعد کنار بره، که اونها هم خودش اون حرکت کیفی دوم لوازم خیلی دقیق تری داره که حالا اگر فرصتی باشه عرض میکنیم. یک حرکت کمی ایمانی هم داریم که اینها باید اون هم شکل بگیره، یعنی در همه شؤون زندگی اون نحوه ارتباط و اظهار خضوع با خدای متعال باید تحقق پیدا بکنه با بکار بستن دستورات دین. این هم به هر حال بر ما بر انسان مؤمن لازمه. تنها امور عبادی نیست، کم کم امور حال خانوادگی و اجتماعی هست. اینها فرمودند ایمان به همه شؤون زندگی انسان و وجود انسان پخشه. این پخش بودن ایمان به همه شؤون وجودی انسان و زندگی، این همون جنبه کمی ایمان است. خب در ما یک قوه میل به تغذیه نهاده شده، در عالم هم چیزهایی که این میل رو ارضا بکنه خدا متعال قرار داده. برای اینکه این میل به حال تحقق پیدا بکنه، خود این میل با جهت ایمانی برای انسان مؤمن باید شکل بگیره. بگه آقا من نه، من میخوام فقط نماز بخونم، اما به این که چجوری مال به دست بیارم و ارتزاق بکنم، به اون دیگه دین کاری نداشته باشه. دین فقط ساحت و دیدگاهش تو همینه، جنبه های حالا فردی عبادی رو متکفل بیانشه. نه، این نیست، این ایمان نیست، دین این نیست. این هست اما منحصر به این نیست. این رو باید ما بهش معتقد بشیم که اون گونه که انسان آفریده شده، آفریدگار انسان که انسان رو با همه شؤون بند به خودش آفریده، آفرینش اینه دیگه که ما همه شؤونمون بند به اوست و بنده اوست، چه بخواهیم چه نخواهیم. ان کل من فی السماوات الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چیزی که در آسمان ها و زمین هست اینا بنده خدا هستند، اینا بنده تکوینی هستند. منتها یعنی در برابر او خضوع میکنن. اوی که آفریده، اوی که در آفرینشش این ربط وجودی رو با موجودات برقرار کرده که اینو بهش میگن ربوبیت تکوینی. این برقرار کردن ربط وجودیش اون وجود انسان با موجودات، این بنگه این است که هممون در برابر یک حقیقت خاضع هستیم. بر حال اظهار نداری میکنی، خضوع حقیقتش یعنی اظهار نداری در برابر دارای مطلق که وجود و شؤون وجودی را همواره حفاظه میکنه. اگر بتونیم یه لحظه از این ارتباط دست برداریم، باشیم اما این ارتباط رو برقرار نکنیم، رو پای خودمون بایستیم، میتونیم؟ نه. یک لحظه اونی که گذشت رو برگردونیم، نه به عنوان مثال از اون اصلا هیچ قدرتی نیست. همه اینها رو که ملاحظه میکنی نشان دهنده حاکمیت یک قدرت مطلق است در وجود خود و همه موجودات، که این ربط تنگاتنگ رو برقرار کرده که اگر این موجود بخواد باشه ادامه هستی بده، تا وقتی که هست این ارتباطه باید باشه. خب امام صادق علیه السلام میگه که مؤمنین همواره با توجه به قدرت فراگیر خدا در شؤون مختلف عالم ایمانشون تقویت میشه، زیاد میشه. که از کردیم این تقویت ایمان اون بینش ارتباط وجودی و شؤون وجودی با عالم غیب، این باید با این امور همراه باشه. ما ذهن و فکرمون رو از این روابط ظاهری یه مقداری فراترش بکنیم، به اون حقیقتی که این ارتباطات رو همواره ایجاد کرده، که ما یک لحظه نمیتونیم در این ارتباط تأثیر داشته باشیم، ما فقط این ارتباط رو بتونیم بفهمیم. دانشمندان تجربی این ارتباط مادی رو با لوازم مادی با ابزار تجربی درک میکنن، کشف میکنن، تازه به یه گوشه‌ای از این روابط ما میرسیم. ببینید که کشفیات حال عجیب و غریب در عالم علم، که این مغز چه تراوشهایی در رابطه با خود انسان، که من چیستم، این رابطه ها چگونه است، این علومی که در وجود انسان به حال کشف میشه، این رابطه ها و در علم طب از اون جنبه های رابطه طبیعی صحیح و ناصحیح بحث میشه، این رابطه های صحیح در سر چه اموری است که تغذیه میکنه. این تغذیه فراگیره، فقط خوردن نیست، چشم تغذیه داره، گوش تغذیه داره، غذای هر عضوی اندازه خودشه، یک صدای به حال خیلی مهیب برای قوه شنوایی غذاش نیست، این رو به حال پس میزنه، یا پس میزنه یا انفعال خاص پیدا میکنه، این او غلبه میکنه، این رو به هر حال آسیب میزنه. و همینطور این پیدا کردن اون رفع آسیب ها در این ارتباطات، اینا همش به هر حال در عالم نهفته شده، اینا رو ما بهش فکر بکنیم. انسان مؤمن از این مسائل همینطوری رد نمیشه، از اینها به اون قدرت الهی خلاصه راه پیدا میکنه. قدرت یعنی اون حقیقتی که مؤثره، ما از اثر شی قدرت رو یا قوه رو کشف میکنیم. در موجودات مادی تعبیر قوه میکنند، در انسان و موجود زیشعوری که کاری رو انجام میده با یک نوع درکی، درک خاص، اون مبدعیت اثر رو میگن قدرت. حالا این قدرت در ماها یک جنبه مادی داره که به اون قوای مادیمون یه مقداری بستگی داره، یه مقداریش هم نه جنبه غیر مادی داره، که گاهی روح قوی بشه میتونه بدون به کار بستن این قوای مادی کاری رو انجام بده. مثل ریاضت کشای هندی، ریاضت میکشه، ارادهش قوی میشه، با اراده مثلا یه کاری رو انجام میده، با نگاهش قطار رو نگه میداره، با امثال اینها. نه دقت داشته باشیم، اینا از خوارق وجود انسانه که در انسان اینها نهفته شده. از کشف اینها ما به اون قدرت غیبی برسیم که قدرت همیشه به یک مبدع مادی تکیه نمی‌کنه که بریم سراغ اون چارچوب‌های مادی که مبدع اثر رو پیدا بکنیم. در خود ما سراسر کارهای ما برحال با یک قدرت غیر مادی همراهه. همین فعالیت های عادی مون اگر انسان نخواد ببینه، فکرش متمرکز یک جایی باشه، یا سهوًا یا عمدًا، این چشم هر چی باز باشه نمیبینه، چون نفس اینجا نخواسته یا به صورت قهری یا به صورت اختیاری ببینه. بغل دستی داره صحبت میکنه، این ذهنشو متمرکز جای دیگه میکنه یا متمرکز میشه به طور قهری، مثلا نمیشنه به حرفاشو. اینا چیزاییست که تو وجود ما تو کارهای عادیمون هست. از اینا باید چی درس بگیریم؟ که مبدع آثار در امور همیشه جنبه مادی نداره. اون وقت اگر ما از موجودات مادی آثاری میبینیم، این آثار هم شگفت انگیزه، کشف بکنیم که خود اینها دخالت در ظهور این آثار نداشت. لذا ما خطاب میکنه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف سطحت. ما نگاه نمی کنیم؟ نگاه میکنیم. با چطور چقدر بار میبریم این طرف اون طرف، استفاده ها میکنیم، اما نگاه نمی کنیم. واقعا این موجود با این خصوصیت چقدر راه میره، احساس تشنگی نمی کنه. صاحبش هودی میخونه ولاش این کیف میکنه با همین هودی خوندن، چقدر راه میبردش، چقدر بار ازش میکشه. و همینطور حالا اینا به عنوان چیزاییست که ماها استفاده میکنیم دیگه. نوعاً حال عرب ها برای بارکشی و اینها از شتر استفاده میکردن. و همینطور این سوالات خدای متعال در قرآن کریم به این است که ماها توجه داشته باشیم از این امور عادی میتوانیم یک امور غیر عادی رو درک بکنیم. درک امور غیر عادی از این امور عادی، این نشان دهنده ظهور قدرت الهیه. هی ایمان زیادتر میشه. لذا انسان مؤمن دید عبرت آمیز داره. بیکار نیست انسان مؤمن. اگر کار فیزیکی انجام نمیده، کار به تعبیر امروز متافیزیکی یا غیر به حال مادی انجام میده، فکره. این فکر نباید برحال بیکار باشه. انسان مؤمن این چنینه. امام صادق علیه السلام میفهمد انسان مؤمن همواره در موجودات به جهت ظهور قدرت الهی تفکر میکنه، بعد قدرت الهی. و بیشترین نشانه قدرت الهی در وجود انسان ظهور و بروز داره. اینو ازش غافل نشیم. همین جنبه های جسمانی انسان، ما خیالمون راحته، داریم حرکت میکنیم، تصمیم میگیریم، باید بگیریم، همه اینا. ما یه دفعه یه چیزی پیدا میشه دیگه نمیتونم راه برم. این مغزه یه شوکه‌ای بهش وارد میشه. چقدر سالم، چه وزنهایی رو برمیداشت، چه ذره فنیایی میکرد، چه نطاقی داشت. یه دفعه این چنین این موی رگه به خاطر حالا غذای ناسالم و امثال اینا اون ضربانش غلیظ میشه، اون حالا چیزای علمی شما بلد نیست، حالا چربی زیاد میشه، نمک زیاد میشه، امثال اینا غلیظ میشه میگیره. اینا همش باید نشانه قدرت الهی باشه که ما با همه اینها چقدر با هم ضعیفی. مالک از دوستان میگفت من یه دفعه از خواب بلند شدم خیلی آدم قوی هم بود، من اصلا نمیتونم تکون بخورم، من نمیتونم اصلا حرف بزنم، سکتم نکرده، یه گوشه ای از نام این پرده های گوشش تکون خورده بعضی از این فعالیت ها. ولی به هر حال اینها باید مبدأ فکر ما باشه. لذا فرمودن انسان سالم وقتی به مریض میرسه میگه الحمدلله الذی آفانی من مبتلاک به، بلندم نگه او بفهمه ها، عربی رو همه کس نمیفهمه، خدا رو ستایش میکنم نسبت به آن چرایی که تو را به آن مبتلا کرده و انشاء فعل، اگر میخواست انجام میداد و برای او هم دعا بکنه، من که خوشحال بشم او به چنین مشکلی برخورد کرده، نه خودم رو که نگاه میکنم و اینکه مغرور نشم به این حال دارایی، اینو به دارایی مطلق بزنم، این دارایی رو نمود اون دارایی مطلق. ما چقدر به این مسئله آگاهیم. من این همه حرفا رو دارم میزنم خودم از همه غافل شدم. یعنی واقعا این چنین غفلت انسان رو میگیره. منبری میره بالای منبر خطبه رو میخونه میرن ساکت شد. معلومه آجای هرندی در اصفهان، حالا روز عید قدیر بوده یا به حال تولد علی علیه السلام بوده، سر میفته با این خیال میکنن که آقا داره فکر میکنه، خب یه مقای طول کشید، یه صلوات بفرست، شما صلوات نمیفرستی دیدن آقا نه الو تو فکره، صلوات دوم سوم دیدن آقا سکره کرد همونجا. این چنین انسان برحال هیچیش معلوم نیست، لذا فرمودند انسان حرکت بکنه اما به خودش امید نده، قدم دوم رو به نتیجه میرسونه، درست فکر کنیم ها. اگر به نتیجه نرسیدن روحی ما فکر کنیم یعنی از حرکت هم میفتیم، نه ما کار خودمون رو انجام میدیم. خدا فرموده ولیس للانسان الا ما سعی، و انسان همون سعیش میمونه، همین سعی بکنم شخص گناهکار، من گناهکار برم به طرف توبه پشیمانی و تصمیمم داشته باشم که به حال دیگه بر نگردم، جبران بکنم، همین خوبه. ولو اینکه بعدش نتونستم جبران بکنم اما خودش تأثیر گذاره. لذا شخص میاد مسلمان میشه ظهر، حالا تقریبا شب از دنیا میره، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بریم برای تجهیز برادر مسلمانمون. به حضرت عرض میکنن که آقا این که تازه مسلمان شما داری میایی برای تجهیزش و اینها. بله این فرصت نکرد که به هر حال وظایفش رو انجام بده، اگر فرصت میکرد انجام میداد. این تا این حد این ارتباط و این تصمیم مؤثره. اینها دقت داشته باشیم، این از مبانی تربیتیه، چون روح اون پیوندش رو باید داشته باشه، به هر نحوی این پیوند رو برش پیدا شد حفظش بکنه. نگیم آقا ممکنه شیطان بیاد دو مرتبه ای وسوسه بکنه، من این توبم بهار توبه شکن میرسد، چه چاره کنم؟ نه، به این ممکنه اعتنا نکن، خودش شیطانه. شما بنده به طور قاطع این تصمیم رو داشته باشین، این اثر میذاره، چون تأثیرات روحی روانی یه تأثیرات خاصیه، تدریجیه، خیلی آشکار نمیشه، برخلاف تأثیرات مادی. یه دود سیگار که انجام میشه خدا نکرده تو اینجا فضا رو آلوده میکنه، اما گناه نشون نمیده فضا آلوده شده، امر مخفیه، معنویه، عادده خاصی درک میکنن، ملائکه که قطعا درک میکنن. از امام علیه السلام سوال میشه این کاتبین اعمال از کجا متوجه میشن که این کار خوبه کار بده؟ از اون که گناه یه بوی بدی داره که اونا از بوی بدش متوجه میشن رو مینویسن. غرض اینه که اون روابط روحی روانی رو ما ازش غفلت نکنیم و هرگاه تنبهی به هر نحوی نسبت به عالم غیب و خدای متعال برامون پیدا شد اونو غنیمت بشماریم، بعد در تقویتش و در ادامهش هی برنامه ریزی بکنیم. و اگر می وقت مانعی پیش اومد باز توجه داشته باشیم مانع رو بزنیم کنار. هی بعد به این صورت ایمان تقویت بشه، چون انسان تو این عالم بدون آسیب نیست. امور مادی هم اینچنینه، این آسیب ها هم برای امتحان ماست دیگه. بعضی میگن چرا خدا شیطان رو آفرید؟ نمیشد نباشه شیطان ما هم تری بریم به بهش؟ ولی خدا میدونه، اما اون جوهره انسان با امتحان ظهور میکنه. در سه آیه حال که اصلا نظام خلقت و امتحان شماست. والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این آیه از آیات بسیار عمیق قرآنی است که شاید که آسمان ها و زمین رو در هفت برهه آفرید، سوره مبارکه هود آیه هفتم، تا شما را امتحان کنه که کدام یک از شما عمل نیکوتری دارید. و از همه این عجایب و غرایب عالم به خاطر اینه. یا آیه دیگه شم در سوره ملکه و یه آیه دیگه شم در سوره کهف، آیه هفتم سوره کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. خب نتیجه این که میخواد که محبین اهل بیت علیهم السلام و مؤمنی متوقف نیستند حرکت ولایی و ایمانیشون، همواره در جهت تقویت این حقیقت که بسیار حقیقت بالایی است قرار دارند. اولا با تفکر در قدرت الهی و مظاهر قدرت الهی در خودشون و در عالم، و ثانیا این تفکر به اونها اون رابطه خضوعی رو میرسونه و سعی میکنند محصول این تفکر را در زندگیشون با بکار بستن دستورات خدای متعال بکار ببندن. این تعامل عمل و فکر اینها همواره باید باشه که اون زیربنا رو مستحکمش بکنه. که از کردیم دو نوع حرکت کیفی در ایمان هست و یک نوع حرکت کمی، که حالا اینا تو بحثای بعدی انشالله بیشتر از خواهیم کرد اگر توفیق حاصل بشه. انشالله خدای متعال حق اهل بیت علیهم السلام، اون مؤمنان واقعی، ما رو در مسیر ایمان به خودش و اولیاش و دین الهی قلبن و روحن و عملن و اخلاقن تا آخر اون ثابت قدم بفرماید.